أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
محمد صلى الله
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض کردیم مقدمتا این که تردیدی نیست که جنگ به خودی خود موضوعیت نداره، یعنی یک مطلوب به ذات نیست که ما سعی کنیم جنگ به راه بیندازیم. اون چه باید دنبالش باشیم رسیدن به یک صلح هست، ولی یک صلح حقیقی و یک صلح پایدار، نه یک صلح شکننده. یعنی نباید توهم صلح باشه، واقعا صلح حقیقی باید واقع بشه و قدم برداریم برای تحقق صلح در جامعه انسانی. و اگر جنگی درگیری جهادی هست، این حتما مقدمه رسیدن به صلح هست. یعنی جهادها برای رفع موانع صلح هستند. موانعی که بر سر راه یک صلح پایدار، یک صلحی که حقیقتاً استوار بمانه وجود داره در جامعه بشری، این موانع باید از بین برند و از بین بردن این موانع نیاز به مجاهدت همه جانبه و نیاز به خیلی جاها درگیری و حتی درگیری‌های ظاهری و نظامی داره. نکته دوم این است که حداقل چیزی که میتوان امضا کرد که دیگه جای تردید نیست و در اسلام هم قطعا وجود داره، این است که برای دفاع از حق اگر کسی بجنگد، این جنگ یک جنگ مقدس هست. جنگ دفاعی رو کسی نمیتوانه بگی یک جنگ غیر مقدس هست. به بهانه صلح بگه همه باید دنبال صلح باشیم، اگر یک کسی منافع شما رو تهدید کرد، حقوق شما رو ضایع کرد، شما حق دفاع ندارید، چون و صلح و خیرون باید صلح کنیم. بنابراین به بهانه صلح حمله به حقوق دیگران، از بی بردن حقوق دیگران و مورد هجوم قرار دادن حقوق دیگران قابل پذیرش نیست. بنابراین کسی نمیتواند در این تردید بکند که اگر جنگ برای دفاع از حق بود، این جنگ جنگ به حقی است. نمیشود بگید چون صلح باید کرد، برنامه ریزی باید بر محور صلح باشه، بنابراین اگر جایی به حقم تجاوز شد، به حقوق شما تجاوز شد، شما سکوت بکنید، چون باید دنبال صلح باشید. اینو هیچ کس قبول نمی کنه. تردیدی در این نیست، هیچ انسان فهیم این رو انکار نمی کنه که ما در مقابل تعرض به حقیقت مکلفیم دفاع بکنیم، تدبیر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. و حتی اگر یه جایی لازم شد برای دفاع از حقیقت جنگ نظامی راه بیفته و خونها ریخته بشود، این هم مجازه، این هم نکته دوم. نکته سوم پس بحث بر سر این است که از کدام حقیقت ما باید دفاع بکنیم، تحقق چه حقیقتی در جامعه بشری باید واقع بشه، کدام حقیقت است که می شود از او دفاع کرد و می ارزه که انسان خونش خودشو پای اون حقیقت بده. این کدام حقیقت؟ در یک کلمه قبل از اینکه دقیق این رو مورد بحث قرار بدیم، ممکنه کسی بگه آقا تکامل مبنای دفاع از حقیقت، اون چیزی که موجب تکامل انسان می شود، انسان رو به کمال می رساند، جامعه انسانی رو به کمال می رسونه، در مسیر رسیدن به تکامل ما باید حرکت بکنیم. اگر موانعی بر سر راه تکامل پیدا شد، اون موانع رو باید برداریم. برداشتن این موانع نیاز به یک مجاهده داره، این جهاد مقدس. یه جاهایی هم این جهاد مقدس منتهی می شود به درگیری و جنگ، و جهاد به مفهوم خاص خودش قتال میشه. این قتال هم باز قتال مقدس. جهاد در راه تکامل و رسیدن به کمال، این جهاد حقی است، چه به مفهوم عام مجاهده باشه، چه به مفهوم خاصش که قتال و درگیری و جنگ و کشتن و کشته شدن هست، باید در مسیر تکامل باشد، در مسیر تکامل انسان. اتفاقا مکتب‌های مادی امروز هم همینجوری تعریف میکنن، میگن ما جامعه جهانی رو باید به سمت کمال حرکت بدیم، به سمت تکامل حرکت بدیم، و موانع رسیدن جامعه جهانی به این نقطه کمال رو از بین ببریم. این موانع چیا هستن؟ انسان ها هستن، مکتب ها هستن، فرهنگ ها هستن. فرهنگ هایی که سد راه تکامل اجتماعی بشر هستن، این فرهنگ های مزاحم رو باید حذف کرد، و حذف این فرهنگ های مزاحم از عرصه حیات اجتماعی دفاع از تکامل اجتماعی است، دفاع از پیشرفته، و یک دفاع مقدسی است. ولو این دفاع منتهی بشود به خون دادن و کشته شدن، ولو این دفاع با جنگ نرم به پایان نرسد، جنگ نرم هم در واقع همینه، شما مانع رو بر می دارید. این آدمایی که میخوان مانع تکامل جامعه جهانی بشن، شما با جنگ نرم از درون تغییرشون میدید، انگیزه هاشون رو زیر رو میکنید، نگرششون رو تغییر میدید، خونسا میشن یا همراه شما میشن. معنی جنگ نرم همینه دیگه. پس ببینید اونها هم برای خودشون یک مکتب دفاعی دارن، در اون مکتب دفاعی تفسیر میکنن که حق چیست، ما دنبال چه حقی باید باشیم، و بعد میگن برای تحقق اون حق باید برنامه ریزی کنیم، و همه موانعی که در سر راه این تحقق حق هستن، این موانع رو برداریم با تدبیر و برنامه ریزی، و از طریق جنگ نرم یا جنگ سخت. اگر منتهی شد حتی به یک جنگ جهانی با کشتار چند صد میلیونی، میگن اشکالی نداره. وقتی به اینجا رسیدید، میگن اون حالا صلح پایدار بر محور مکتب دفاعی ما دیگه محقق میشه، مقاومت های در مقابل این اندیشه و این مکتب برداشته شده، و دیگه همه حول یک مکتب زندگی میکنن. اونی که میتواند محور صلح جهانی بشود، وحدت ایدئولوژیک جامعه جهانی است، وحدت اندیشه ای جامعه. اینو دنیای امروز هم میفهمد. به تعبیر دیگه میگن، حالا به تعبیر ما، الهشون رو باید ازشون گرفت، و الهشون بشه همون الهی که ما براشون قرار میدیم. اگه معبودشون، معبدشون، مقصدشون همونی شد که ما میگیم و این مقصد رو قبول کردن، دیگه حول این معبد و معبود جمع میشن، تفرق از بین میره. ما هم همینو میگیم، میگیم وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، منتها این طرف میدان. ما میگیم حبل الله هست که ظرفیت ایجاد وحدت اجتماعی داره. ائتلاف فرقه با شما میشود به ولایت کم، تا میرسه اینجا ائتلفت الفرقه، در جامعه کبیره ملاحظه فرمودین، ائتلاف عالم بر محور الوهیت، و بعدم بر محور عروه وثقا و ولی حق واقع میشون. اونا هم با تفسیر خودشون همین رو میگن، میگن محور انسجام و اتحاد در جامعه جهانی یک مکتب باید باشه، یک مکتب فکری باید حاکم بشه، و این مکتب فکری جامعه جهانی رو میتونه منسجم کنه، به وحدت برسونه. موانع او رو باید برطرف کرد، و این موانع، موانع حقیقت، موانع تکامل اجتماعی، موانع حقوق بشر و آزادی بشر و امثال اینا هستن. خب این مکتب دفاعی یک نقطه پایانی و نقطه صلح رو در جامعه جهانی تصویر میکنه. یه وقتی این ایدئولوژی محقق شد، موانعش رفع شد، دیگه مردم با هم نزاعی ندارن، حول این ایدئولوژی با هم جمع میشن. مکتب رقیبشون هم همین بود ها. اونها یه جور دیگه تحلیل میکردن، تضاد طبقاتی حول روابط تولیدی رو میگفتن، این مناسبات اقتصادی تبدیل به جنگ میشه تا جایی که طبقات اقتصادی از بین بره. وقتی از بین رفت دیگه یه جامعه بی طبقه همشون به صورت صلح‌آمیز با هم دیگه زندگی میکنن، دیگه درگیری نیست. موضوع جنگ و نزاع رو اونا به یک تعبیر عبارت از مالکیت خصوصی و دولت و مذهب میدونستن، میگفتن وقتی این سه تا مانع برداشته شد جامعه بشر به صورت صلح‌آمیز دور هم زندگی میکنن. نظریه این طرف میگه نه، وقتی دموکراسی محقق شد، لیبرال دموکراسی در عالم محقق شد، همه حول این مکتب دیگه با هم زندگی میکنن مسالمت‌آمیز. یه جنگل منظمی پیدا میشه، یه توحش منظم، همه حول دنیا پرستی جمع میشن دیگه، همه میشن دنیا پرست. وقتی همه مکتب ما رو قبول کردن، خدا از جامعه رهبر بست، از عرصه حیات اجتماعی انبیا کنار رفتن، ما حول تکامل اجتماعی که الگوی تکاملشون هم آخرین مدلش لیبرال دموکراسی است، دور هم جمع میشیم، یه اشرتکده منسجم جهانی درست میکنیم، یه جنگل مدرن، یه دامداری مدرن، مدیرانش هم مواظب علف‌ها به این جامعه هستن. شما تو این تمدن هیچی به جز بین نسیلهی و معتلفه نمیبینید. همونیست که در تفسیر سوره فجر عرض کردم که قرآن میفهمد این آمد و شده دنیا این ابتلا. اونایی که اینو نمیفهمن همین دارایی و ندارایی دنیا رو، داشت و نداشت دنیا رو مبنای کرامت قرار میدن. مگه الان غیر از اینه؟ مگه الان تمدن مادی وقتی کشورها رو به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم میکنه و بعدم توسعه نیافته ها رو تحقیر میکنه، میگه قبله شما کشورهای توسعه یافته است، مگر اون چیزی که کشورهای توسعه یافته دارن جز همین امکانات مادی است؟ همین است که از نظر قرآن اصلا مبنای کرامت نیست. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. مگه الان کشورهای توسعه یافته غیر از این است؟ همین رو مبنای کرامت قرار دادن. الان مبنای شرافت و عدم شرافت در دنیا چیست؟ همین نیست که قرآن میفهمد؟ همینی که قرآن با یک کلا نفیش میکنه؟ کلا اصلا اینجوری نیست. اون چه مقابل توسعه به مفهوم امروزینش که یک امر عام فراگیر نسبت به زندگی ما، که همه زندگی ما رو میخواد بر یه مدار قرار بدهد، که این تحلیل ها دیگه مکرر و وقتگیر برای اساتید هست، من فرصت رو نگیرم، که اون محوری رو هم که هست محور توسعه سرمایه است. بحث به حسب ظاهر از حقوق بشره، ولی وقتی خدا رو شما برداشتید، انسان ها خودشون متصدی حق خودشون شدن و محور حق، طبیعیه اونایی که مستکبران و تفرعون دارن حق اونا میشه اصل، حق بقیه جامعه جهانی میشه فرع. همین چیزی که الان در دنیا محقق شده، اونی که ازش به نام حقوق بشر نام میبرن تبدیل میشود به حقوق یک اقلیت حاکم، که حتی حق دارن همه شؤون جامعه بشری، اخلاقشون، عاطفه‌شون، حتی خصوصیات جسمیشون رو تحت تصرف قرار بدن تا به توسعه و مقاصدی که اونا میخوان برسن. اون پایان کاره، یعنی غیر اینم نمیتونه باشه. اگر شما حقوق رو بر محور خود انسان در جهان تعریف کردید و رابطه این جهان رو با معارف بالادستی بریدید، گفتید خدا هست و بگذار کنار، آخرت هست و بگذار کنار، درهای غیب از طریق انبیا باز می شود و وحی درهای دریچه های از حقیقت رو باز میکنه، اینا رو بذارید کنار، تو زندگی اجتماعی اینا نباید بیاد. ما هستیم و یک آدم های خاکی میخوایم تو این جهان زندگی بکنیم، همه غایاتمون هم زمینی است، میخوام از این نقطه به اون نقطه برسیم. خب اگه اصل این شد، تو این فرایند طبیعی است که چه اتفاقی میفته. اون انسانهایی که غالبا مستکبرترین، متفرعنترین میشن حاکم، همه چیز رو به نفع خودشون مصادره میکنن، حتی اخلاق و عاطفه انسان رو، عواطف انسانی رو هم مثل انرژی های مادی برای توسعه قدرت خودشون خرج میکنن. این واقعیتی که در جهان الان تحقق پیدا کرده همینه، غیر این نیست، احتیاج به بسط و توضیح نداره. همه نظام حقوقی هم که تو جهان نوشتن و همه ساختارهای جهانی هم که برای تحقق اون حقوق فراهم کردن، همه ادبیاتی هم که ایجاد کردن در خدمت همین هدفه، فراتر از این نیست. اما از این طرف نظریه دفاعی ما چیست؟ اونها هم طبیعی است صلاح و فساد تعریف میکنن. اون چه منتهی بشود به توسعه به مفهومی که اونا میگن صلاحه، عدله. از کنه مثلا عدلی که اونا میگن به معنی عدالت، به معنی یک مفهوم اخلاقی و ارزشی نیست. عدلی که اونا میگن اعتداله، مقصود از اعتدال هم تناسبات توسعه است. میگن چجوری عوامل رو بچینید به چه نسبت که به توسعه ختم بشود، همین میشه عدالت. تناسبات اون تکامل اجتماعی که تعریف میکنن اسمشو میذارن عدالت. میگن عدالت وقتی تو جامعه محقق میشود که تناسبات توسعه باشه، اخلاق توسعه باشه، اقتصاد توسعه باشه، تکنولوژی توسعه باشه، اینوش میگن عدالت. هرچی هم مقابل او باشه میگن این خلاف عدله، خلاف اعتداله. اعتدال یعنی تناسبات توسعه. اگر بحث از عقلانیت و اینا هست، اما عقلانیت توسعه است، چیز دیگه ای که نیست که، همون عقلانیت سکولاره، عقلانیتی که مفاهیم بالاتر از عالم ماده رو روش خط میکشه، با قاطعیت هم خط میکشه. بگذاریم بعضی از مدعیان فضل تو جامعه ما این قسمت هاشو نادیده میگیرن، اونا با قاطعیت رو هر مفهومی که برتر از دنیاست خط میکشن. تکامل رو بر محور ماده به دنیا تعریف میکنن، فساد و صلاح هم تعریف میکنن. واقعا اگر میگن ایران محور شرارت و شیطنت است، البته این تو این ادبیاتشون انفعالی دارن برخورد میکنن، مقابل امام است که میگن امریکا شیطان بزرگه. یعنی میگن یک شیطنت تمدن ساخته است، شیطنتی است که برای خودش تمدن درست کرده و با یک ابزار تمدنی داره جهان رو میگیره. یک شیطان پیشرفته است، شیطان قرن 21. واقعا همینطوره. امام که نمیخوان ادبیات رمانتیک به کار ببرن که، واقعا یک ادبیات عرفانی است. میگن این شیطان بزرگه، شیطان تجسد یافته است، شیطنت تو عالم بر محور او میچرخد، دست ابلیس است در جهان. اونا هم به ما میگن محور شرارت. درست هم میگن، واقعا اون حرکتی که میخواد یک فرهنگ در جهان بیاره، فرهنگ اونا رو حذف بکنه، فرهنگ معنویتی که انبیا آوردن دوباره بیاره وسط میدان، این میشه محور شرارت. درست هم میگن واقعا. یعنی تو دستگاه اونا این شرارته، کما اینکه تو دستگاه ما هم کار اونا از اول تا آخر شیطنته. امریکا میشود شیطانه بزرگ. این ادبیات مبارزه است که امام تولید کردن مقابل ادبیات مارکسیستی که در جهان بود دیگه. جنگ بر محور شیطنت و بر محور حضرت حق. خب حالا بر این اساس اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، یه قدم اگر بخوایم همراهی کنیم با این ادبیات، ما در تعریف تکامل با اونا اختلاف داریم. اولین جاییست که اختلاف پیدا میشه. ما هم قبول داریم مکتبی که نمیتواند تکامل رو تعریف کند، نه حق مدیریت اجتماعی داره، نه حق جنگ راه انداختن و دفاع کردن داره. اگه نمیتونید تکامل اجتماعی رو تعریف کنید، برای چی میجنگید؟ برای چی میخواید حکومت بکنید؟ حکومت بکنید که چی اتفاق بیفته؟ ولی میدونید از همین جا اختلاف پیدا میشه. تکامل اجتماعی که اسلام تعریف میکنه عصر ظهوره، چه ربطی داره به لیبرال دموکراسی؟ گرچه اونایی که مستقرق در فرهنگ غربن، بعضیشون دیدید وقتی عصر ظهور هم تعریف میکنن، عصر توسعه دموکراسی اسمشون میگذارن و میگن امام هم محور نیست، خود آدم ها رشد میکنن، آرام آرام فرهنگ دموکراسی محقق میشه. ما اینو نمیگیم، میگیم آدم ها رشد میکنن، ولایت پذیر میشن، امام هست که از عالم غیب میاد و ظرفیت اجتماعی رو بسط میده. این حرف ماست. میگیم تکامل بر محور امام واقع میشه. امامی که کلمه غیبه است، امامی که کلمه عدل است، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، امامی که غیب عالم است، اون حقیقت غیب در عالم میاد و ظرفیت انسانها به حدی میرسد که میتوانند تحمل کنند، بپذیرند. از این طرف رشد ظرفیت، اما نه رشد دموکراسی خواهی، رشد طلب غیب، رشد طلب امام، رشد طلب اصل ظهور، رشد طلب کلمه عدل. ببینید این دوتا مکتب چقدر با هم اختلاف پیدا میکنه. یکی میگه آدم ها باید آخرشون آباد شه، تا میگه آقا غیب، میگه این مفاهیم رو وارد نکن. میگه آخرت، میگه این مفاهیم رو وارد نکن. میگه آقا توحید، میگه توحید رو نیار تو مفهوم حیات بشر. چه کار با توحید داری؟ توحید یه عقیده شخصی است، مال حوزه خصوصی است. هر چی دلت میخواد برو نماز شب بخون. رابطه این مفاهیم ارزشمند رو قطع میکنه. بعد اول آخر دنیا میشه چی؟ بین نسیلهی و معتلفه، همینه دیگه. بین آخر آشپزخونه و توالت و دستشویی، مسیر دیگه بشر نداره، رفت و آمدش بین این دوتاست. این میشه تمدن، بین نسیلهی و معتلفه. هرچی دلشو میخوان بذارن توسعه، پیشرفت، امنیت، عدالت، ما که فری به این حرفا رو نمیخوریم. بین نسیلهی و امام ما حد اینا رو معین کرده، حد اینا بین نسیلهی و معتلفه. همه تمدن قبل از اول تا آخر همین است، ادامه امپراتوری معاویه و ایناست. اولین جایی که ما تو مکتب دفاعیمون اختلاف پیدا میکنیم، میگیم اون مسیری که ما باید بشر رو در اون مسیر قرار بدیم، مسیر کماله. کمال چیست؟ تکامل اجتماعی چجوری واقع میشه؟ اسلام یه دینی نیست که فقط مثل بعضی مکاتب عرفانی راجع به کمالات معنوی فردی حرف زده باشه. اول قدم تو تکامل اجتماعی میگه تکامل اجتماعی بر محور ولایت ولی حق در اصل ظهور واقع میشه. تکامل اجتماعی نتیجه سرپرستی انبیا بر تاریخ است. حقیقتی از عالم غیب در عالم ما تجلی و ظهور پیدا میکنه، درهای غیب باز میشه، این میشه اصل ظهور. این اولین نقطه اختلاف ماست. ما به سمت اصل ظهور حرکت میکنیم و او رو نقطه کمال بشر میدونیم، اینا به سمت جامعه بی طبقه، به سمت عرض کنم جامعه دستیافته به لیبرال دموکراسی، به این سمت حرکت میکنن. اونها مکتب دفاعیشون رو بر این پایه میبندن، ما مکتب دفاعیمون رو بر اون پایه میبندیم. فرادست این مفهوم یعنی تکامل اجتماعی تو فلسفه تاریخ تعریف میشه. مکتبی که فلسفه تاریخ روشنی ندارد و نمیتونه مبتنی بر فلسفه تاریخ اجتماعی خودش تکامل تاریخ اجتماعی رو تعریف بکنه، نمیتواند حکومت داشته باشد، نمیتواند نظریه دفاعی کاملی داشته باشد. خود این تعریف تکامل برمیگرده به مفاهیم بالادستی. ما بر محور توحید تکامل اجتماعی رو تعریف میکنیم، بر محور نبوت و ولایت و معاد تکامل اجتماعی رو تعریف میکنیم. یعنی میگیم کل این جهان یه گوشه ای از هستی است، الهی داره، مقصدی، مبدعی داره، مقصدی داره، راه هست. کل این عالم از اول تا آخرش راهه، همش همش تماما عالم ابتلاست. این اثرگذاره تو مکتب دفاعی. تکاملی که ما ازش تعریف میکنیم مبتنی بر یک مکتب دیگری است. اون مکتب تکامل تاریخ رو تعریف میکنه، اون مکتب مکتب اسلام، از توحید تا معاد تا نبوت. اون وقت صلاح و فساد معناش عوض میشه. اونهایی که جامعه رو از مدار توحید خارج میکنن مفسدین فی الارضن، ولو اینکه خودشون رو مصلح بدانن. اتفاقا اینا بدترین مفسدین فی الارضن و هو علی الخصام. و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. قولشون وقتی راجع به دنیا حرف میزنن آدم شما رو شگفت زده میکنه، خدا رو هم بر اونچه در قلبشون هست شاهد میگیرن. بعضی از مفسرین فهمودن واقعا هم راست میگن، نیتش فهمشون همینه، ولی اینا علت دل خسامن. بدترین دشمن همین هستن که چپه میفهمن. همین آدم و ازا سعا تولا فلرزه و ازا تولا سعا فلرزه، همین که از شما رو برمیگردونه میره تلاش میکنه برای چی؟ لیفسده، فساد بکنه. برنامه ریزیش هلاک هر سو نسله، همه محصولات و دستاورد بشر نسل رو نابود میکنه. واقعا به نظر میاد همین تمدن همینه دیگه. واقعا مدعی اصلاحات در جامعه جهانی هستن، ولی یهور کل حسر هرسه و نسل. حالا این باید توضیح داد چه بر سر نسل آوردن، چه بر سر هرسه بشر آوردن. یه آدم سالم تو همین دنیا پیدا نمیکنه، همه رو در به داغون کردن. بگذر از این که حالا سید و شهدا یه جمعی و دور خودش سپر شده و وادی اطمینان است و نفوس مطمئن رو گرد آورده. بنابراین این تفاوت مکتب دفاعی است. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داد جلسه آینده یه مقدار این مکتب دفاعی حضرت رو بر محور اون وصیت‌نامه‌ای که امام حسین علیه السلام برای برادرشون محمد حنفی نوشتن و گذاشتن بر محور همون تحلیل میکنیم که ببینیم حضرت با چه مبنایی حرکت خودشون دارن تفسیر میکنن. این وصیت‌نامه رو من گاهی قطعایشو عرض کردم، اما وصیت‌نامه از یه جای دیگه ای شروع میشه، از اینجا شروع نمیشه انی لم اخرج عشرن، از اینجا شروع میشه ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. این محور این جنگ است. اگه این نبود امام حسین برای چی بجنگن؟ چرا فساد کرده یزید؟ اگه توحید حق نیست چرا یزید داره فساد میکنه؟ اگه توحید حق نیست چرا ما بگیم امریکا داره فساد میکنه مفسده؟ از اینجا شروع میشه مکتب دفاعی ما. و انشالله بقیه اصولی که در اون بیان حضرت است تقدیم میکنم به حضرتون. السلام علیکم یا ابا عبدالله.